الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فرمود که این قرآن مقامش مقامی است که در ام الکتاب جای داره و مقام ام الکتاب مقام لدیناس فرمود و بعد فرمود که این قرآن با این خصوصیات لعلی حکیم خیلی مقامش بلند مرتبه است. سوال کرده بودند که پس بالاخره این قرآن مقامش مقام ام الکتاب است یا مقام لدیناست؟ اگه در مقام ام الکتاب است چطوری در مقام لدینا یعنی در نزد خداست؟ اگر نزد خداست چطوری در ام الکتاب است؟ اون جلسه بحث شد ولی این سوال باعث شد که یه خورده ما این نکته را بیشتر روشن کنیم و بعد به این تکه آخر آیه بپردازیم که می فرماد لعلی حکیم. مثالی که بزنیم، شما می دونید که علمتون پیش خودتونه، پس به یه اعتبار علم شما، به یه اعتبار خود شماست، چون علم ما که پیش ماست که جدا از ما نیست. پس میشه که بگیم که این مطلب که برا تو گفتم از پیش خودم گفتم، حرف غلطی نزدیم. هم میشه بگیم که آقا این مطلب که برات گفتم در اثر فکری که کردم و مشاوره‌ای که کردم به دست آوردم و دارم براتون میگم. در مورد خدا فکر و مشاوره معنا نمیده، اما این که خداوند در علم خودش حقایقی رو دارد، اون حقایق رو بر اساس زندگی ما و نجات ما و نیاز ما دارد. حالا خوب به این نکته دقت کنیم. خداوند می داند که ما چی نیاز داریم در علم خودش، به اعتبار این که نیاز ماست پس مربوط به ما، به اعتبار این که پیش خداست پس لدینا فرمود. در مسائل معنوی و غیبی عموماً این طوریست که میشه بگیم که نزد ماست، به اعتبار این که مثل ماده و مجردات نیست که بیرون باشد. این لیوان نسبت به علم من، علم من به خودم، این لیوان بیرونه، لدی نیست، اما علم من پیش خودمه. اینه که می فرماد اون چه که در قرآن هست که الان نازل شده سو دست شماست، حقیقت معنویش در ام الکتاب است. یعنی یه حقیقت معنوی داره این قرآن که اسمش هست ام این قرآن، اصل این قرآن. پس این قرآن لفظ یک حقیقت معنوی داره که بحثش اون جلسه شد. حالا اون حقیقت معنویش چه فرقی با این حقیقت لفظیش میکنه؟ اون از مقام علمی حضرت حق است. چون خداوند میداند که ما چی نیاز داریم، حقیقت ما را میداند، نیاز حقیقی ما را میداند، بر اساس اون علمش که پیش خودشه این قرآن نازل رو برا ما فرستاده است. پس در واقع سه مرحله نشد، دو مرحله شد. یه مرحله قرآن نازل، یه مرحله قرآن باطن حقیقی، حقیقت قرآن، که اون جنس حقیقی قرآن مقام غیبی قرآن است که علم خداست و در نزد خدا. حالا اون اسمش چیه؟ خب اون اصل این قرآن دیگه. خب اسمش هست ام الکتاب. اینه که آیه می فرماد و انهو، آیه 4 رو نگاه کنی، و انهو فی ام الکتاب. اون قرآن یعنی این قرآنی که الان نازل شده است. آیه 3 گفتیم انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یعنی این قرآن که به زبان عربیه. آیه 4 میگه و انهو، یعنی این قرآن چیه؟ فی ام الکتابه، در اون مقام غیبیه. که اون مقام غیبی جنسش چیه؟ جنسش علم خداست. لدینا فرمود، مگه علم شما پیش شما نیست؟ این لیوان پیش شما نیست، ولی علم شما پیش شماست. اون حقیقت قرآن، حقیقت علمی قرآن نزد خداست، بر اساس علم خدا و ما هست. برای همه خدا میدونست ما که میام که این دنیا خار و خاشاکی هست که ممکنه بره تو چشم ما، موجه برای ما خلق کرده است. همون خدا میدوند این قلبمون را برای اینکه سعادت من بشیم باید به این قرآن آشنا کنیم. یعنی چون همه عالم در علم خداست، بر اساس نیاز مخلوقش مخلوقش رو میپرورونه. هم میدونه قبل از این دنیا ما چطوری باید باشیم تا تو این دنیا اذیت نشیم. ریه میخوایم، ریه را تو دوره جنینی خداوند برا ما میپرورونه، چون میدونه که ما چی میخوایم. اگه نه تو دوره جنینی تو شکم مادرمون که هوا نیست که ما تنفس بخوایم بکنیم و ریه بخوایم. نه، میدونه بر اساس علمش ما رو آماده میکنه که در این دنیا اذیت نشیم. میدونه که مشکل ما چیه، چطوری حسادت رو برطرف کنیم، چطوری شهوتمون رو وسیله نشد که بدبختمون کنه. قرآن رو میفرسته بر اساس همین که ما نیازهامون که نجاتمون میده اگه درست برآورده بشه رو برطرف کنیم. بعد میفرماد که لعلی حکیم، این تیکش رو اون جلسه بحث نکردیم، التفات بفرما. میگه این قرآن یه مقامیست، یک حقیقت عالیه ای داره. لعلی حکیم از این قرآن خیلی بلند مرتبه است، سطحی نیست، محدود نیست. یه مثال میزنم تا انشالله این آروم آروم روشن بشه. این خورشید اگه اون بالا بالاها نبود حتما همه جا را روشن نمی کرد. اگه می افتاد برفست می افتاد مثلا تو اصفهان، خب فقط دورش را روشن می کرد. هرچی بالا باشه احاطش بیشتره، تأثیرش جامعتره. خب حالا قرآنم همینطور، اگه من حرفم بالا نباشه فقط برای امروز خوبه، اگه خوب باشه. اما اگه حرف اومد بالا همه عمر انسانها را در بر میگیره، نوریست برای هدایت همه. هرچی بالاتر بره مثلا یه حرفی میزنیم برای 50 روز خوبه، میگم حرف سطح بالایی است، اما چقدر بالاست؟ راسته 50 روز. بنده بگم که آقا شما از آمریکا نترسید، آمریکا نمیتونه قدرتش رو تا آخر حفظ کنه. این حرف چقدر بالاست؟ تو آمریکا هست. خب این حرف آخر. اما اگه بگم آقا اصلا ظالم در این دنیا نمیتونه خودش رو حفظ کنه چون خلاف نظام الهی است، این حرف چقدر بالاست؟ اون حرف تا آمریکا هست، اما این حرف اصلا پایین نیست، هیچ وقت پایین. اینه که مثلا گاهی دوستان پرسن آقا چرا خدا تو قرآن فلان چیز نگفته است؟ قرآن لعلی است، خیلی بالاست، قصه همه حادثه ها و واقعه ها را برای شما میگه. اگه قصه آمریکا را میگفت بعد که آمریکا نابود میشد شما مسئله داشت. برای همین هم شما دقت کردین یهود و نصارا را تو قرآن خیلی عجیب و دقیق بحث میکنه. چرا؟ تا قیامت یهود و نصارا هستن طبق آیه خود قرآن، یعنی هیچ وقت اینجور نیست که یهود نابود بشه، نه یهود نابود نمیشه، شکست میخوره. تو سوره اسراء هست همین جریان یهود، دوبار خدا میفرماد که همچی خورد میشن دو لگدمال میشن توسط بنده های من، اون هست. اما یهود و نصارا قصه همه روز و عمر زمین است، بنابراین باید روانکاوی یهود و نصارا را تو قرآن خدا به ما بگه. و اگه ما یه ذره دقت کنیم به آیات و تعهد عملی نسبت به آیات داشته باشیم، خیلی راحت میتونیم از هدایت‌های قرآن برای نجات خودمون از فتنه‌های یهود آزاد بشیم که بحثش اینجا. پس خوب دقت کنیم، گاهی سخن‌ها تاریخ مصرفش تا 2 ساعت دیگه است، بعضی ها تا 20 ساله است، بعضی ها تا 100 ساله، ولی قرآن تاریخ مصرف ندارد، حقیقت هست. وقت لعلیون را دقت کنید، بعضی حرف بالاست ولی محدود است، مثلا 2 به اضافه 2 میشه 4، اینم حرف کهنه شده ای نیست، همیشه است. اما بفرمان میشه با 2 به اضافه 2 4 مثلا درس اخلاق داد؟ میبینین این حرف طولانیست بقاش ولی همه جایی نیست. اما اگه بگم راست بگو، تقوا داشته باش، یاد خدا باش، حالا تو ریاضیات چه میخوایم بخونیم، یاد خدا باشیم یا تو مسجد، ببینید دیگه هیتش هیته عجیبیه. قرآن سخنیست که همیشه و همه جا حیات انسان رو هدایت میکنه. میفرماد پس این قرآن لعلیون، بعدش میفرماد حکیم، رو این حکیمش یخته بمونید، خیلی عالی است. قرآن کتاب حکیمه یعنی چی؟ حکیم همینه که خودتون میگی، یعنی محکم. اصلا خودمون که میگیم محکم از حکیم گرفتیم. محکمه یعنی چی؟ یعنی زیر پاش نمیلغزه، زمین نمیخوره، پایدار است، به نتیجه میرسه و بعد که به نتیجه رسید زمین نمیخوره. شما دیدین بعض حرفا حکیم نیست، مثلا چی؟ ما به این بقاله بگیم که آقا همیشه این پرتقاله رو بده 300 تومن. خب بیچاره یه وقت اومدیم و تورم بیشتر شد، اگه بخواه بده 300 تومن تازیه چی هم باید ضرر کنه. این توصیه ما توصیه نیست که اینا تا آخر نجاتش بده، این حرف حرف محکمی نیست، بعد از یه مدتی پایش سوس میشه. مثال حالا باز، مثلا شما جاید داشته باشین تقریبا تمام این علومی که بشر منهای قرآن فقط در حد تجربه میگیرد و بعد نظریه علمی میدهد، بعد شما میرید ریخ به هم، یه سه عجیب برات میگم. خیلی این نظریه‌ای که الان شما تو فیزیک میخونی تو دنیا داره پنبش زده میشه، فقط یه 100 سال دیر متاسفانه به ما میرسه. خب چون به صرف خیلی کسام نیست دیگه، خیلی علوم هست که الان اصلش زیر سوال است. یعنی میگیم این سخن حکیمانه نبود. حالا یه وقت اسم میگون جامعه شناسی و روان شناسی، اینا اصلا از اولش هم خیلی اونایی که بحث اساس داشتن اینا را از اولش که اینا اصلا علم است یا علم نیست هنوزم بحث است. اونایی که میگن علم نیست بیشتر حرفشون دقیق است تا اونایی که میگن علمه. حالا یکی مثلا میگه آقا چرا روان شناسی تو قرآن نیومده؟ تو اول پدریشو ثابت کن، تو اصلا بگو این علم است. شما گاهی التفات بفرمایید، مثلا شما وقتی میگین روانشناسی گاهی اصلا طرف میگه میخوام برم رشته روانشناسی، گفتم روانشناسی چی؟ گفتم که بدونم آدم ها مثلا ضمیرشون چیه و آینده باید چیکار کنن که سعادت من چیکار چرا به روانشناسی تو میخوای بری یه عرفان ناب بخونی که کارش نه دانشگاه است و نه این چیزا، به خیلی بری استاد ببینی یا اینا، چرا به روانشناسی مثلا یه علم تجربی است در رابطه با مطالعه رفلکس ها و عکس العمل های انسان در رابطه با ذهن و خیال و اینا، کلش موندن که بالاخره اصلا میشه دیگه همچی ارتباطی برقرار کرد یا نه. مثال میزن جامعه شناسی مثلا، آقا اصلا جامعه شناسی بالاخره هست یا نیست؟ یعنی آیا اینجور که ما بگیم این جوامع در مقابل اقتصاد این عکس العمل نشون میدن، تاریخ یه رابطه‌ای دارد با خصوصیات جوامع، اون چیزی که مثلا دورکیم اینا نشستن تنظیم کردن، آیا بالاخره اینا هست یا اینا رو سر هم کردن؟ یعنی آقا مثلا ابن خلدون اول گفت، حالا میگه ابن خلدون خدا و پیغمبره، همون هم میگه حالا چقدر پدر جامعه شناسی خیلی پدر است، یا خودش هم آبزیر پوستش میره. مثال میزنم، من میخوام بگم اینا رو تازه ما نمیگیم، میخوام سخن حکیم رو روشن کنیم که ببینیم آقا خیلی عجیب است اگه بفهمیم چه چیزهایی را ما امید داریم که امید نباید خیلی داشته باشیم، اون وقت میریم به طرف چیزهایی که باید بریم. شما مثلا فیزیک باورتون میاد مثلا بزرگترین دانشمندای فیزیک مثلا ادینگتون و اینا یه چیزهایی میگن که اگه مردم بدونن که بزرگان فیزیک الان رو اصل تئوری یا مسئله دارن دیگه حداقل قربونش نمیرن. ممکن است بگن خب جواب تجربی میده، همینطور است. یعنی شما مثلا یه کشاورز یه دانه میکاره بعد سبز میشه، اون یکی هم تو اون شهر یه دانه میکاره سبز میشه. خب این کشاورزه میگه آقا ما چون آب میدیم به این دانه، دانه باد میکنه سبز میشه. اون کشاورزه ممکنه بگه نه، چون آفتاب میخوره داغ میشه سبز میشه. یکی میگه آقا همین که سبز شد پس معلومه نظر اینا درسته. نه، نظرها غیر نتیجه عملی است. مثلا یه زمانی میگفتن که علت این که چغندر تو آب میره ولی مثلا فلان چیز رو آب وامیسه مال نیست، که مثلا چوب رو آب وامیسه، برای اینکه چغندر مال زمین است میره پیش زمین، بعد این چوب نه اینکه مال زمین است بیرون زمین است رو زمین وامیسه. خب بعد سدیم اومد، سدیم مال زمینه دیگه، سنگ است کانی رو آب وامیسه، در انگار کار خراب شد. نمیشه که اینا که نظریه که نمیشه با زندگی کرد که اصلا نمیخوام باورش کنم. من دلم میخواد که نسل ما یه هوشیاری پیدا کنن انشاءالله، جایگاه نظریه های علمی را بشناسن تا بفهمن با این نظریه‌ای که دارن زندگی میکنن تو هواست. شما خودتون مثلا یه مثال خیلی سادش، نظریه داروین، چون با رشته من میخونه دیگه، خود داروین میگه که من نشسته بودم تو کالسکه، داروین خب یه شاهزاده از طول داره، میگه تو کالسکه نشسته بودم داشتم میرفتم یهو به نظرم رسید که نکنه این موجودات همه در اثر تکامل انواع به وجود اومدن. بعد یک گشتم دیدم انگار جواب مثبته. خب حالا بد نیست بدونید که بعدم قوقایی به پا شد که ترانسفورمیس اومد به میدونه، فیکسیسم رفت و بعد یواش یواش بحث این که آدم هم از نسل گذشتان. بعد این حالا بد نیست بدونین هنوز که هنوز از هیچ دانشمندی قبول نداره که انسان از نسل گذشته است، یعنی تکامل انواع را هیچ دانشمندی رو انسان قبول نداره. اما انگلز به مارکس نوشته است آقا این خوب نظریه است برای مارکسیس، اصلا جریان سیاسی است تا علمی. کدومش؟ اصلی قضیهش هم بدون بگم دانشمندهای بزرگ قبول ندارن، فرع قضیه را که خیلی ها قبول ندارن. یعنی یه بحث است که آیا اصلا از نسل انسان، از نسل میمون است که اصلا چرندی بود سال 1945 در مجمع پالئونتولوگا یک کلاسی رد شد، اون که هیچ بیچاره داروین آبروش رد تو این قضیه تو نیست دانشمند است نظرم ده. من شخصیت داروین نمیخوام نقص کنم، این تئوری داروینیست مثال میزنم حالا تا این آیه انشالله یخته روشن بشه. اون که هیچ. یه بحث دیگه هست که آیا مثلا این قورباغه ها دوزیسته از نسل ماهی ها، ماهی ها اصلا از نسل مثلا نوتیلوس ها. اینو خیلی ها میگن به آره. حالا دلیلشون جالب است بدون چیه، چون در دوره جنینی مثلا قورباغه میبینیم این دوره جنینی اول یه سیری داشته از مثلا از مثل پرسلولیا مثل اسفنجا بعد تبدیل میشه مثلا انگار به ماهی بعد میشه دوزیست، پس نکنه بیرون هم اینطور باشه. خب این که نشد دلیل، این که من تو شکمه ننشه سق. بعد الان مثلا جالب انسان هم مثلا همینطور میخواه، یعنی ما نمیتونیم question seek یعنی چی؟ یعنی حلقه مفقوده، نمیدونیم. وقت نمیگن که نمیدونیم، میگن که آقا یه حلقه اینجا گم شده است، پیدا میشه میذاریم همه چی درست میشه. بلدن یه جوری، به قول آیم باربر فیزیسیان مشهور میکنه فرانسوی باشه، میگه که ما اهل علم واژه هایی داریم مثل گروه فشار حزب ها. میگه چطوری حزب با گروه فشار دارن وقتی میخوان تبلیغات کنن یه واژه های خاص به کار میبرن، ذهنها رو کلشون بی قطاق میکنن. مثلا اگه مثلا بگن استقلال آزادی جمهوری اسلامی، خب یعنی جمهوری دون باید چی باشه؟ اسلامی. اما اگه بگن استقلال آزادی معنویت، خب معنویت یعنی اسلام. اما اگه هوشیار باشه یه جریانه، خب بهایی هم معنویت قبول داره یا نه؟ همه قبول دارن، اما اسلام نیست. اینا رو بشگن گروه فشار سیاسی. باربر میگه که عیناً ما اینا توی مسائل علمی هم داریم، ولی اگه نفهمونیم یا طرف نذاریم بفهمه که خلاصه ما اینجا یخت چیز حالیمون نیست، میگیم چی؟ اون قصه قشنگه. از حالا باز میگم یه دانشمند بزرگ از این باربر، آدمی ساده نیست که بگم حالا یخت خودش بود. استاد میگه که ما در علم عین حزب ها گروه فشار داریم، جو میسازیم. بعد خودش یه مثال میزنه، میگه هیچ کدوم ما نتونستیم بگیم طب سوزنی درجهش پایین‌تر از این طب شیمیاییه، ولی چیکار کردیم؟ هیچی نگفتیم. دقیق میگم مثلا طب سوزنی چون شرقیه، اگه طب سوزنی مطرح، این انرژی که صرف میکنن برای طب شیمیا، اگه یه دهمش از صرف طب سوزنی کنن خیلی بیشتر جواب میده. حالا بیشتر جواب میده مطلق نیست، آخرش علم است و تجربه. ولی میگه که خب ما هیچی نمیگم، هر چی میان تبلیغ کنن، دیدیم مثلا استاد سر کلاس آقا به نظر شما طب سوزنی چطوره؟ اگه بگه غلطه است باید به چه دلیل، اگه بگه درسته است خب طب خودش میره زیر سوال. هیچی نمیگه، جمله خودشه، میگه ما با هیچی نگفتن گاهی جریان بریم زیر سوال. مثال بود. خب بیش از این نمونیم نتیجه عرض من. آدینگتون که یه چیز عجیبی میگه، میگه که ما چطوری مثلا تو آسمان ابرا رو میبینیم، بعد میگم این مثل شیر میمونه. خوب دقت کنین جمله رو، حالا ان شاءالله اینا رو بعد روش وقت بگذارید. میگم این که شیر است، اون سرش است، اونم دهنش. حالا یه شیر خدا تو آسمون با ابرا درست کرده است، یا ما یه شیر شکل شیر به ابرا تحمیل میکنیم؟ ادینگتون میگه ما در علوم فیزیک به طبیعت نظریه‌های خودمون رو تحمیل میکنیم و بعد نگاه میکنیم درست در میاد. چطوری؟ مثل شیره که شما توی شما چطوری شیره رو میبینی؟ اون تیک ابرا رو نمیبینی، اون تیک رو میبینی، خب شیر میشه. فهمیدی چه کردی؟ وقت میگه آها من میبینم، فهمیدی طرف میگه خب آره، میگه ببین ها این سرشه، اونم یالشه، اونم پاشه، میگه ده آره درسته. یکی دیگه گند بیشتر نگاه میکنه، میگه این وقت ابره که. جمله ادینگتون اینه، ما قصه من قصه کسی است که بر روی شنهای کنار رودخانه راه کنار دریا راه می رود و جاپاهای خودش را تعقیب می کند به عنوان جاپاهایی که داره تحقیق می کند. متوجه شدین چی میشه؟ پدر مثلا فیزیک دنیاست. شخصیت جدید که پیدا شدن دیگه بیچاره کردن همه را. وایت هد اینا شنیده این دیگه. وایت هد اومده میگه اصلا چیزی به نام اتم و نظریه دالتون و این که مثلا این نظریه به ما جواب میده دو اینا، میگه خیلی حرفش عجیبه، میگه بر اساس میل من اتم با من حرف میزنه. عدم تعین نظریه. بعضی استادایی که تازه فارغ التحصیل شده بودن گفتن، گفت اینا رو ما گاهی تو دانشگاه ها یه ذره میشینن و رد میشن، روش نمیمونن. چرا؟ چون بساط خیلی شما حساب کنید تمام سه قرن است گفتن آقا اتم داریم، پروتون داریم، نوترون داریم، واحد عالم. اگه حالا وقت دونه میگیرم، اگه همین حالا دقت کنیم میبینیم خود اتم میره زیر سوال. خب حالا تازه یکی اومده میگه که نه اصلا اینا نیست، میل من باعث میشه که آزمایش هر جور من میخوام جواب بدن. اصطلاحا بهش میگن عدم تعین. چرا اینا رو دارم میگم؟ شما من بگو ببینم حالا چرا فیزیک تو قرآن نیست؟ مگه فیزیک چه محکمیه؟ ببینید این سه قرن چه بلایی سر فیزیک اومده. با اینکه میدونید بهترین علم در بعد از ریاضیات فیزیکه، و فیزیک پایه علوم، مثلا بهش میگن علوم پایه. ببینید فیزیک محکمترین علم است که تو تجربه، چون الان ریاضیات رو میگیریم واسطه بین معنای عقلی و تجربیات مادی، چون ریاضیات مثل مفهومی است. فیزیک همون ریاضیات هست در دل طبیعت، اصلا فیزیک فیزیکال یعنی طبیعت دیگه، نگاه انضباط دار به طبیعت رو میگن فیزیک. ببینید اینه، حالا قرآنم اینه، یعنی این شما اینم من اینم قرآن. شما یه آیه رو بذار جلو ما و هم نگاه کنیم ببینیم این آیه سر همه هستی نیست تا هستی هستیست. قصه آیات قرآن قصه دنیا هم نیست، قصه تازه در قیامت پیدا میشه. در قیامت داریم مؤمنین آیات هم میخونن آهی صعود میکنن. تا حالا شما بر فرض فیزیک فرض میگیریم یه علم درست منضبط اینا، بنده هم اگه به دوستان ازم بپرسن آقا چه رشته یا بزنیم که میخوام رشته تجربی بزنیم، میگم فیزیکا بزنیم دا، یعنی با همه اینا. یه وقت زدم یه چیزی نقد میکنه، یه وقت یه چیز زایه میخواه کنه. ما حق نداریم که چیزی را زایه کنیم، که یعنی مقایسه میخوایم بکنیم به پای. اما حالا فرض میگیریم فیزیک درسته، درست فیزیک حکم چیه؟ حکم انضباط طبیعت هست. حالا وقتی طبیعت خلاص شد فیزیک چقدر هست؟ ببینی؟ من رشتم زمین شناس. حالا وقتی کل زمین رفت هوا، از الارض و مدت از السماء انشقت، کلش رفت هوا، حالا من چقدر عالمه؟ عالمه به هیچی. چقدر عالمه؟ هیچی. پزشک عالمه به کیه؟ به بدن. حالا وقتی این بدن کلن همه رفت بدن ها، چقدر عالمه؟ عالمه به یه چیزی که بوده است همین. اما الانه دیگه بدن نیست، همه رو عالم غیب، عالم معناست. بدن ها جنسش اخلاق است، اونجا که پزشکا کاری ازشون نمیاد. میخوام نتیجه بگیریم که اصلا قرآن از این مقوله نیست، حکیم است. یعنی چی؟ یعنی حقایقی از عالم را به شما میده که اینها عین پایداری است. حالا میخوام نتیجه چی بگیرم؟ اگه کسی روحش را با قرآن آشنا نکنه، هیچ وقت به حقایق حکیمانه دست پیدا نمی‌کنه. فوقش میشه کی؟ هر کی میخوام بگم. فوقش هر کی بشه یه سری چیزاست که یه مدتی، خیلی گوش بدید، یه مدتی دارد، بعدن دیگه داشتن و داناییش به درد نمیخوره، چون یا یه چیزای جدید اومده است، اینا کهنه شده است، یاوم که نه اصلا رفته از اون چیزی که این بهش علم داشت. خب الان این چی داره؟ کسی که قرآن نداره الان بعد از 50 سال چی داره؟ خیلی اون چیزا که این پوزش میداد که نیست، به درد نمیخوره، رفت، دورش گذشت. شما حساب کنید فیزیسیان قرن 18 هم. فیزیسیان قرن 18 هم الان چی داره؟ همه چه عوض شده.
ریاضیدانی که ریاضیات که دیگه قرن 18 یا 19 نداره که. خب حد دانایی چیه؟ کمیت ها. که آقا این اعداد با این اعداد اگه ترکیب بشه این نتیجه رو میده، این سیستم با این سیستم اگه جمع بشه این سیستم رو میده. این که حدی نیست که انسان، شما بفرمان بعدی که سندون شد 1500 سال چی دارید؟ میشه 1500 سال عمر شما یا نمیشه؟ میگه میشه نشه؟ شما همینطور دیگه هستی؟ چطوری جوونید اینا گذاشتین زمین؟ آشدید مثلا 40 ساله؟ خب 40 سالگی دونه میذارین زمین میشین 80 ساله، 80 سالگی دونه میذارین زمین با بدن دون میشین 500 ساله، 500 سالگی دونه میذارین زمین با برزخ میشین 1000 ساله، 1000 سالگی دونه میذارین زمین با یوم الحساب میشید که انشالله اهل بهش 1800 ساله، 1800 سالگی دونه هم تو ادامه میدین میشین ابدیت. شما بعد از این که شما بفرمان که بعد از این که 1000 سال دون شد چی دارید؟ میشون میگن آقا من معادلاتی بلد بودم که میشد با این معادلات برنامه بدیم به کامپیوتر که یه نقش فرش کامل را ببافه. چون این فرش کل نمیبافن که برنامه میدن بهش قشنگ خودش میبافه. خب این چند سال به دردتون میخوره؟ تا چند سالگی اینا میتونی پوزش بدی؟ بگو تا 50 سال، تا 100 سال. بعد از 800 سالت که شد 800 سال پیش یا حالا هستن یا نیستن؟ بیان تنشون همشون هستن. مرحوم آیت الله نخودکی رحمت الله علیه در شرح حالش در این دیگه که از اون قبرستون رد می شدن گفته بودن لا اله الا الله، یادتون میارم که مطلب و نتیجه بگیرم، گفتم آقا چیه؟ گفته بود یارو چندین سال مرده از هنو داره داد می زنه گل به سر داره خیار. یعنی این چند سالگی داره میگن گل به سر داره خیار؟ بگو 500 سالگی 400 سال پیش از این 400 سال پیش از این میگفته گل به سر داره خیار تو بازاری مثلا اصفهان، هنوزم داره میگه گل به سر داره خیار تو برزخ. بابا این گل به سر داره خیار برای نصف روز سه‌شنبه 400 سال پیش از این خوب بود، درسته؟ امروز سه‌شنبه صبح شما خیار یه بار خیار ریختی، حالا باید چیکار کنی؟ داد بزنی بگو گل به سر داره خیار. بعد از اون که خیار تموم شد چرا داری میگی گل به سر داره خیار؟ خیار تموم. حالا فکر قرن 18 همی رو ببینید علیه. به قول آقای نیل پوستمن تو این کتاب تکنوپولی ظاهرا میگه اگر راجر فورد یکی از مؤسسان رئیس جمهور آمریکا است، هم یکی از مؤسسان آمریکا، ظاهرا 300 کیلو اینجورا وزنش بوده است، یادم عجیب بوده، میگه راجر فورد اگه الان زنده بود آمیمه تو مدارس آمریکا شوکه میشده میمون که ای اون آمریکایی که ما بنیادش رو گذاشتیم با این چیزایی که الان بحث میشه گذاشت سکته میکرد شوکه میشد. حالا شما بفرمایید که چرا راجر فورد سکته میکرد؟ برای اینکه حرفاش مال زمان خودش بود. خیلی دقت کنید، درسته من دارم شما را تو مثالها فقط میچرخونم، اما واقعا این آیه پیچیده است. این آیه داره میگه که آدم ها اگر به قرآن نزدیک نشین سخنهایی که تاریخ مصرف دارد میشید همه شخصیتتون، و وقت گرفتار کهنگی میشید میلغزید سقوط شخصیت میکنید، بعد از یه مدتی دقیقا کهنه اید. حالا قرآن رو ببین، قرآن عکسش است، قرآن همیشه زنده است دیگه، تعارف هم که نداره. بفرما علی شما، ما حالا اینجا وقت نمی کنیم، بحث کردم مفصلا به حمدالله گاهی، که ما نظرمون نیست که هر چه ما ضرر کردیم فقط به خاطر نیست که دقیقا با قرآن ارتباط نداشتیم. مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، مشکلات سیاسی، خودتونم شاید متوجه بشید که ما وقتی که همین یه جمله را اون بیچاره سیاسی که میگه خب اسم ما به مدل مثلا فرانسه حزبامونا تشکیل بدی، این بیچاره حکیما گم کرده است، میخواد به مدل فرانسه نمیدونم گلیستا چطوری عمل میکنن و ضدشون. خب حالا که چی؟ مؤسس گلیستا مرد رفت، حالا تو هم این که نشد فرهنگ، که خود گلیستا میگه الان خیلی خوب عمل کردن، خیلی نتیجه گرفتن، تو چه شد است که فرهنگ متین قرآنی را با سازمان فکری قرآن ول کردی، میخوای مثل مثلا گروه گلیسته فرانسه بیای حزب تو ایران تشکیل بدی. اینکه مقام معظم رهبر یه بار فرمودن که ما نظر خودمون این بود که اصلا خودمون رو گرفتار حزب بازیای اروپا نکنیم، اما حالا اگه میخوان بکنند بالاخره بعضیا مرض اونجوری بیچاره گرفتار شدن، روح قرآنی و حکمت قرآنی نمیتونن بفهمن. فکر میکنن اگه بخوان زنده بمونن مثلا باید مثل اروپایی باشن، یعنی چی حزب باشه و همون شکل فرهنگ حزبی اروپایی نه شکل فرهنگ قرآنی خودمون. فرمودن خب لااقل یه جوری عمل کنن که دیگه همو تضعیف نکنن، با دروغ زندگی نکنن. مثال بود، حالا همه این مثال رو من برای یه کلمه میزنم که شما بود پایدار زندگیتون را بشناسید. یک، دو، بود پایدار زندگی شما که اصل زندگی شماست را با چیز پایدار تغذیه کنید. این دو. حالا اگه نکنید، اگه شما چیز یه بود پایدار دارین که بدنتون پیر بشه، پیرتر بشه، اون بود پایدارتون که خودتونه بعد از اینکه بدنتون ریخ مردید، اون بود پایدار همینطور هست، همینطور ادامه داره. خب این بود پایدار رو اگه با این زندگی کنی که چی؟ که مثلا آقا نون هست کیلوی 5 ریال، تمام فکر و ذکر ما همین باشه. حالا خنده دار نیست، مثلا حالا یکی تمام شخصیتش شده است چی؟ مثلا الان طرفی که 100 سال پیش یا 50 سال پیش مرده است و تمام فکر و ذکرش این بوده است که نون کیلوی 5 ریاله، این حالا با چی زندگی میکنه؟ الان نون کیلو 5 ریاله؟ اصلا یه کیلویی ندارد که، حالا 50 بود، الان مثال کیلو هم میزنم، میخوام مدرن حرف بزنم، روز اصلا کیلو نبود. این تمام شخصیت پایدارش صرف چیز ناپایدار کرده است. میگه عکسش کن، بیا با کتاب حکیم اون ستولانی بگیر. حالا دوتا نتیجه داره. یک، بود پایدارت با حقایق پایدار دائم زنده است و تغذیه میکنه. دو، حوادث ناپایدار رو از منظر فرهنگ و فکر پایدار نگاه کن، یعنی شاه رو در فرهنگ دین ببینی، یه پوست گردو رو آبی چرا آخرش میره ته، در فرهنگ ساواک ببینی میگوی آقا شاه چه قدرتی داره، تو خونه هم نمیشه جرأت کرد آدم با زنش حرف بزنه، ساواکی ها میفهمن. یعنی فرقا اونی که قرآن داره میگه خب میشا میره، امام کی فهمن شاه رفتنیست. خب این نگاه قرآنیست. اگر که این حکیم، حالا اگه بخواییم بحث و بازش کنیم یه چیز عمیقی میشه، حکیم یعنی وحدت محکمست، معنی غیبیه حکیم در عالم غیب، یعنی چیزی که مقام وحدت داره. مثالش برای این که خوب روشن بشه، مثال من است برای تن. تن رو ببینید هیچ جنبه وحدتی به خودی خود نداره، یعنی اولا این دستش غیر این دستش است، این سرش غیر این دستش است، تازه هر دستی کلی سلول داره، هر سلولی کلی داخل مرکز داره با این حرفا. اما تمام ببخشید، حالا من شما نه، یه من است، نصف میشه من، یکی بگه من نصف منم، معنی نمیده. آقا من یه خود سنگین شده است، سبک شده است، معنی نمیده. چرا؟ اصلا این مقولا نیست. نسبت به تن میبینید من دون وحدت داره. خب وحدت داره. حالا تن هی میمیرد، خودتون میخونید به قول کریسمیریسیون، میگه هر 3 ماه به 3 ماه تمام سیستم ما جدید میشه، اما من دون همون منه. ببینید کدوم هی میپوسه فرسایش پیدا کنه. حالا از اون راحت شما بچه که بودی میگفتی من، حالا میگوی که میگوی همون به همون وقت که رفتیم مدرسه و حالا رفتیم دانشگاه، آقا اون که رفت مدرسه کی بود؟ من. اون که اومد دانشگاه چیه؟ من. بچه اینقدر گنده شدی؟ نه تنم گنده شد، منم که همون منه، من ثابت هست. جنبه وحدت همیشه ثابت هست. هرچه وحدت شدیدتر باشد ثبات بیشتر است. دیگه این طلب دون خیلی بحث لازمیه، سوش فکر کنید، فکر کنید نتیجه میگیرید. این که چندین فلانی تو رابطه با خدا دل میده و دل میسونه، اینا رو حل کرده است، میتونه رابطه برقرار کنه. آقا کسی که هنوز گیج است که وحدت رو نمیشناسه، میتونه حکیم رو بشناسه؟ میگه خدا حکیم و علیم نیست؟ یعنی بیچاره گیری وحدت خودشه. برای همین اگه کسی خودش نشناسه غیر ممکنه خدا رو بشناسه، غیر ممکنه. خب جنبه منتون نسبت به تندون جنبه وحدت و حکمت هست، برای همین تندون را حالا اگه خواستید تنتون بمانه چه کار میکنید؟ خب منتون تندون رو نگر میداره، تکوینن شما اراده نمیکنید، خدا اراده کرد. آنی که من از تن جدا شد، تن چی میشه؟ مزمحل میشه. حالا اگه بخواید که قلبتون رو نگه دارین باید چی کار کنید؟ همینطور که تنتون رو انضباطش با منتون که از جنس وحدت و حکمت است نگر میدارید، حالا اگه قلبتون رو خواستین نگه دارین با چی باید نگه دارین؟ با حکمت. حکمت قرآن است. حالا نگه نداری میبینی قلبت شده طویله، هر آشغالی میاد توش میره، شما را میجنبونه، این ور میبره این ور، داری نماز میخونی یادت میاره که فلانی مثلا گازا خاموش نکردی، رفتی تو آشپزخونه. حالا روحی آدم، حالا این مثال آقا میری تو، خب فلانی که داری نماز میخونی، فلانی پشت سرت حرف زد، چرا جوابشو ندی؟ یک بیچارگی. این قلب طویله رو با چی نگر میداری؟ چطوری منتون تنتون رو نگر میداره؟ با قرآن میتونید این قلب رو نگر میداره. خیلی آسونه، باید واردش شد. حالا جامعه رو میشه چطوری نگر داشت؟ فقط با دین. چون مطالعه کنید، ای کاش حالا از این به بعد نگاه کنید تمام سیاست مدارای غیر دینی دائم حرفشون این است که عجب اینم نشد، این برنامه هم نشد، این کارو میکنید دوباره نشد این کار. این یعنی چه؟ یعنی اصلا نمیشه یه انضباط پایدار جهتدار برای جامعه درست کنید. چرا؟ برای که 500 سال است کل دنیا از دین فاصله گرفتن. حالا نمیگیم از قرآن، قرآن کتاب حکیم عمیق دینم، بالاخره همه ادیان روحیه حکیم دارن. شما ناخون بزنی پدرانی که در خانه بر اساس قرآن عمل نکنن هر روز یه پشیمانی دارن از گذشته، یه برنامه میریزن برای آینده، دوباره میگه میشه؟ فرمانداری که از قرآن فاصله گرفته است، نیم عمرش در پریشانی گذشت، نیم دیگر در پشیمانی گذشت. رئیس مملکت، یعنی شما مثلا حساب کنید این پسر بوشکنده شلوغش میکنه برای اینکه دید قبلی‌ها نتیجه نداد، فکر کنید این نتیجه نداد میده، فردا یه پسر بوش پیدا میشه، میگه چی؟ میگه قبلی‌ها نتیجه نداد. چه اینا هر روز به کاریان. امیرالمومنین اینطور بود، امیرالمومنین دستش به عالم حکمت بود، برنامه علی فقط کهنه نشده. بعد از همه هنچ که دیگه خیلی مردم جهان به مشکل افتادن، میگن چی؟ برگردیم به علی ابن ابی طالب، وقت انشاءالله پسر امیرالمومنین صلوات الله علیه ظهور میکنه. من که فکر میکنم تا صبح قیامت باید نشست روی حکیم بحث کنم. خب خوبم هست، قلب ما، جامعه ما، خانواده ما، اهل زمین، اگه اهل زمین برسن به این که با حکمت عالیه غیبیه قرآنی فقط میشه زندگی زمینی کرد، وقتی که منتظر که میمونن؟ منتظر صاحب قرآن میشه ظهور، شرایط ظهور. باید مردم برسن. من شما آنه چکا کنیم؟ هیچی، ما برسیم به این که این قرآن آقا حکیمه، به خدای وحده لا شریک له، اینقدر نجات پیدا میکنید. من گاهی قصه میخورم برای اینکه مردم چرا برای هیچی قصه میخورن. یعنی من قصه نمیخورم که طرف چرا این مشکلش حل نمیشه، قصه میخورم که چرا اینو مشکل گرفته. یعنی یه خورده قرآنی فکر کنم، نه اصلا این مشکل نیست، بی خودی. چرا؟ بود پایدار ابدی خودش را ول کرده، بود ناپایدار زود گذر رو گرفته است. آ میخواد ابدی بشه این که نمیشه. مثلا یکی بگه آقا من میخوام این شخصیتمو حفظ کنم، آقا میگه میشه؟ آقا شما خودتون میدونی حالا جوونه ما پیرمرد ها نقشمینی، مثلا ما یادمون میره خیلی چیزا، حالا مثلا بخوایم شخصیتمون رو حفظ کنیم که آقا چیزا یادمون نره و حواسمون همه جا باشه با اینا، خب پرس میخوریم همش هم هی بعد ادای چی بگیریم؟ ادای جوونی. موامون رنگ کنیم، مثلا ریشامون رو یک کنیم، یخته هیکلمون رو درست کنیم، مثلا بریم مثلا جراحی کنیم این چروکای زیر چشممون مثلا درست بشه که خب جوون بمونیم، که خب این چه ربطی داره به تو؟ این که یه بوده زود گذره، تو چرا این ازف گرفتی؟ خب این چقدر سخت میشه؟ خواهر و برادرها قبول کنن همه قصه هاشون مال اینه که بود زود گذرشون رو اصیل گرفتن، آن میخوان همین رو حفظ کنن. بگو بره رفت که رفت. آقا ما اصلا اصلمون که بود معنویمونست و با قرآن میتونیم متحدش کنیم و اینو بگیریم. حالا به نظر شما یه جوانی که از این شهرتها و ابزارهای دنیایی محروم بشه تا حدی، خدا که هیچ وقت کسی محروم کامل هرگز نمی کنه، چون بدنش داده خدا به یکی، ابزاری که برای بدنش هم نیازه خدا میده. خب حالا اگه این جوان محروم بشه نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این نمیشه که خدا دلش میخواد این هی به بوده اصلیش مشغول بشه، ای از اینا که بقیه تازه فکل مود جدیده است، میخواد مشغول فکل نشه، میخواد به بوده اصلیش دل ببنده و با اصل قرآنی که میتونه این بوده اصلی رو تغذیه کنه انسش بده. پس گاهی خدا چه کار میکنه؟ خلق را با تو بد و بدخو کند تا تو را ناچار رو انسو کنه، میخواد اون ورید کنه. خب اگه کسی بود اصیل خودش رو بشناسه، حکمت هستی هم که قرآن بشناسه، این خیلی زودتر میفهمه که این محرومیت ها شربت قند است دیگه. میگه خب باشه الحمدلله مریض شدیم. آقا میان میگه فرمودن آیت الله مشکینی اومدن یه بار تو نماز جمعه گفتن الحمدلله چند وقت بود مریض بودم، همطوره. خب یه روحیه یه خوبی پیدا میشه. خب حالا ما یه نکته میخوایم بگیم ما تمام کنیم، میخوایم بگیم که محال است که اجتماع مثل بدن، چطوری بدن اگر با حقیقت غیبی نفس مجرد ارتباط نداشته بشه مزمحل میشه، میپوسه و میگنده. جامعه هم اگر با حقیقت غیبی قرآن ارتباط نداشته باشه مزمحل میشه. چطوری مزمحل میشه؟ بدن من که گندی چی میشه؟ استخوانش تبدیل به کلسیوم میشه، نابود که نمیشه، یعنی دیگه جواب نمیده. الان این دست من چرا جواب میده؟ میتونم باشین لیوانو بردارم، کربن داره، به خاطر کربناشه، به خاطر نیتروژنشه، نه اون پوست گندیده، اون بدن گندیده همه اینا رو داره. این دست من چرا جواب میده؟ چون وصل به نفس من. حالا اگه نفس من رفت، این دست من استخوناش دیگه کلسیوم هست، کربن، نیتروژن هست، اما پوکیده است و پوسیده است تو عالم. جامعه‌ای که به وحدت وصل نشد، آدم داره، کشاورزی هم داره، ولی جواب نمیده، مثل یه آدم مرده است. تمام عناصر وقتی که من میمیرم در حوزه طبیعت هست، ولی دیگه بدن نیست، جواب نمیده، جهت نداره، به حاجت نمیرسونه منا. اینن جامعه هم همطوره. اگر جامعه با دین اداره نشد وصل به عالم بالا نمیشه. اصلا چرا میگن حتما باید حدود خدا در جامعه اجرا شه؟ اگر مشروب خار حد نخوره رابطه با جامعه با عالم غیب قطع میشه. مسئله چی میشه؟ بدنی که مرده است، اعضا داره، عناصر دارد، ولی جواب نمیده، نتیجه نمیگیره. اینه که شما حالا دو سال روز ظهور یوم الله دوازده بهمن، شما خدا میداند نمیدونین چه واقعه بزرگی در تاریخ معاصر اتفاق افتاد. 500 سال بود بشر به دین نیمبند پشت کرده بود و فکر میکرد که میتونه زندگی کنه. یک هوشیاران بزرگی توی کشور ما، بیشتر همون نیروهای انقلابی مذهبی که خیلیشون هم شهید شدن، اینا متوجه شدن نه، با دین میشه دوباره جامعه را نجات داد. و ما فکر نه، شما مطمئن باشید، من پیرمرد که دیگه دارم میمیرم، ولی به شما خبر بدم دیگه جریان ظهور نظام دینی به عنوان یک فرهنگی که در جهان جدید جواب میده دیگه پایش گذاشته شد. البته ممکن است خدایی نکرده ما قصه‌مون مثل مردم عربستان بشه، یعنی پایه این فرهنگ تو ایران گذاشته بشه ولی غیری ها بیان شروع کنن، مثل اسلام تو عربستان شروع شد ولی ایرانی ها واقعا زنده نگردشتن. اینا شما مطمئن باشید، چون اگر جامعه به عالم غیب وصل نشد هیچیش جواب نمیده. بانک میسازی دوز در میاد، اصلا جنسش و نمیخوام بگم شما با مدرسه میسازی میشد نتیجهش بچه هایی که به همه چه اعتقاد دارن اینو بدین. دانشگاه میسازی آرماناش آمریکایی میشه. ببینین جامعه به اندازه ای که وصل به عالم معناست نهاداش جواب میده، نه دانشگاه بده، نه مدرسه بده، نه بانک بده. اما اگه سیستم سیستم الهی نشد جواب نمیده. اینه که ما در انقلاب خودمون دو تا کار کردیم. اولا گفتیم که جهان جواب نمیده، ثانیاً به خود مردممون هم داریم میگون بفرمان اسلام دم دست شماست، ولی هر جا عمل نکردین درست عکسش نشده. چون این مردم، این خود این مردم عادی را، این آقای کارمندا یخته عقل نداره، این کارمنده که چون در خانش بر اساس دین عمل نمی کنه اتفاقا بچهاش درست به عکس اون که میخوان نتیجه میگیره. چرا؟ برای اینکه کسرت باید به وحدت وصل بشه. نظام دینی یعنی اتصال کسرت به وحدت. اصلا چرا مثلا شما حج، حج مگه جز اینه؟ حج که مثلا میری میگن که از صفا شروع کن، صفا یعنی مقام غیب، اما هفت دور که میری به مروه ختم کن. یعنی حالا بیا تو عالم ماده اما معنوی شو، او وقت سر رو بتراش، یعنی کسرت رو بتراش، یعنی تو عالم ماده وحدت گرا باش، سنگ رو نگاه کن اما خدا رو ببین. یعنی خانه گل تو را منتقل کنه به خانه دل، جنس عالم دیگه. میگن باید کسرت را ازش فرار نکنی، وصل به وحدت بشی. خب مقامی که تو را وصل به وحدت کنه اسمش قرآن است، اسمش اسلام است. اینه که ما اگه بفهمیم نظام اسلامی چه رسالت تاریخی داره دیگه اصلا این بحثا رو نمی کنیم که آقا 20 سالت جواب ندید خب باید جواب بدید. ما بی دینی کردیم، مثل اینکه یکی بگه آقا ما 20 سالت مسلمان شدیم دروغ میگم دزدی هم میکنیم، نمیدونم چرا خوب نمیشیم. چرا خب مسلمان شده یعنی دروغ نگوی دزدی نکنی چه نکنی تا خوب شی. یعنی 20 سالت حرفا اسلام شنیدی یا خوب نشدی یا فقط اداش در آوردی حرفا غیر اسلام شنیدی. حکومت اسلامی باید ریاضت بکشن ملتش، حکومت اسلامی برای لیبرال شدن که مثلا باید چش چرونی کرد. لیبرال یعنی آقا آزاد باشیم هر کاری دلمون خواد بکنیم، برای لیبرال شدن که ریاضت نمیخواد. اما برای مسلمان شدن چه جامعه بخواد مسلمان بشه چه فرد بخواد مسلمان بشه راهی دیگه داریم؟ عرض من این ساق امشب اینا تو ذهنتون عزیزم داشته باشین، راهی دیگه داریم جز این که این زمین باید به آسمان وصل بشه تا ما از زندگی اجتماعیمون نتیجه بگیریم؟ یا هم باید تو کوه زندگی کنیم؟ خب اونم که میشین مثل شیرا و مثل پلنگا، انسان که نمیشه باید تو کوه زندگی کنیم، انسان باید بین جامعه باشه. خدا این زبونه باید که با همه حرف بزنیم، پس معلومه ما اجتماعی باید باشیم. جامعه را اگه بخوایم نجات بدیم باید به وحدت وصل شد، فقط با دین میشه. دین زنده حی حکیم هم که اسلام است. اینه که انشاءالله بشینین این مسئله با این آیه حل کنیم، مسئله سیاسیش نکنیم که قفلت کنیم. امام رحمت الله علیه که آدم سیاسی نیست، یه آدم 100% دینی است و دین بهش میگه که باید جامعه را به عالم غیب وصل کنی. خب میشه سیاست؟ نه اینکه امام 50% سیاسی است 50% دینی، 100% دینی است، دین سیاسی است. یکی بگه آقا مثلا دین ما این سیاست ماست، یعنی مثلا نصفانه حرفای یعنی چه؟ امام یه مرد الهی است و این الهیتش بهش میگه آقا جامعه را با ارتباط با عالم غیب باید نجات بدین. خدا ان شاء الله به ما کمک کنه که قرآن رو بشناسیم تا همه ابعادمون رو بتونیم نجات بدیم و جواب کو باشد برامون. اسئله کبند او که یا الله یا الله یا الله یا